ساعت 21 خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اعتصاب قضایی آرش صادقی، زندانی سیاسی در ایران وارد 68مین روز خود شد. رئیس جمهور روسیه می گوید این کشور هیچ دیپلمات آمریکایی را اخراج نخواهد کرد. و ترکمنستان ایران تفاهم‌نامه جدیدی را برای صدور گاز امضا کردند. سلام، شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. اعتصاب قضایی آرش صادقی، زندانی سیاسی که از 3 آبان ماه آغاز شده، وارد 68مین روز خود شد. به غیر از آقای صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و محمد علی طاهری، دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه اعتصاب قضا کردند. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به درخواست کاربران شبکه‌های اجتماعی برای اقدام جهت نجات جان آرش صادقی، در پیام توییتری نوشته است: در حال پیگیری و کمک به زندانی میان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. یادآوری نام آرش صادقی و اعتصاب قضای او در توییتر، او را به صدر فهرست 10 موضوع پر مخاطب این شبکه اجتماعی رسانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید این کشور کسی را در واکنش به تحریم‌های واشنگتن اخراج نخواهد کرد. رئیس جمهور روسیه گفته است در انتظار اقدامات دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، خواهد ماند و پس از آن در مورد قدم‌های بعدی در روابط مسکو واشنگتن تصمیم می‌گیرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات و عوامل اطلاعاتی روسیه را از آمریکا صادر کرد و 2 سازمان اطلاعاتی روسیه را هم تحریم کرد. در همین زمینه گزارش بشنویم. بقیه مسئولان روس اخراج دیپلمات‌های روس از آمریکا و تحریم‌های جدید ضد روسی سنگ اندازی دولت باراک اوباما در راه دولت آتی دونالد ترامپ است. مسکو انتظار داره با ورود رئیس جمهور منتخب به کاخ سفید روابط روسیه و آمریکا بهبود پیدا کنه. از آنا رایسکایه بشنویم.
رئیس جمهور روسیه از آنچه آخرین اقدامات تحریک‌آمیز دولت باراک اوباما علیه روسیه دانست، ابراز تأسف و اعلام کرد. با توجه به مسئولیت ویژه روسیه و آمریکا برای حفظ امنیت جهان، این گام خلاف منافع همگانی است. پوتین گفت در سطح دیپلماسی آشپزخانه‌ای عمل نخواهیم کرد و هرچند مستحق پاسخ هستیم، اما هیچ دیپلمات آمریکایی را از کشور اخراج نخواهیم کرد و برای خودشان و خانواده‌هایشان محدودیتی در نظر نخواهیم گرفت. پیشتر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود به رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داده شد دستور اخراج 35 دیپلمات آمریکایی از روسیه را صادر کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، جمعه در پیام ویدئویی اظهار داشت:
Уходящая американская администрация Барака Обамы обвиняет Россию во всех смертных грехах, пытаясь
دولت باراک اوباما که روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، روسیه را به بدترین گناه‌ها از جمله اینکه باعث شکست ابتکارهای بین مللی آمریکاست متهم می‌کند. اکنون اتهام بی اساس جدیدی مطرح کردند که گویا روسیه در سطح دولتی در رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده و در نتیجه آن نامزد دموکرات‌ها شکست خورده. و دیروز کاخ سفید بدون ارائه اطلاعات برای اثبات این اتهامات از موج جدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر داد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه دستور اخراج 35 دیپلمات روس را از آمریکا صادر کرد و همچنین مسئولین 2 سازمان اطلاعاتی روسیه نیز مورد تحریم قرار گرفتند. نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا روسیه را متهم می‌کنند که از راه‌های مختلف از جمله حملات سایبری علیه دموکرات‌ها در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است. پنجشنبه گزارش FBI درباره جزئیات حملات سایبری روسیه منتشر شد، اما روسیه هر گونه اتهام را رد می‌کند. فیودر لوکیانوف، کارشناس امور بین الملل، تنش ها میان روسیه و آمریکا را کم سابقه توصیف میکند.
ما از دهه 70 میلادی شاهد اخراج انبوه دیپلمات ها نبودیم و کاملا مشخص است که روسیه و آمریکا وارد جنگ دیپلماتیک تمام عیار به شیوه دوران جنگ سرد شدند. اما مهمترین سوال این است که رئیس جمهور بعدی آمریکا چه گام هایی برای چرخش در این وضعیت برخواهد داشت و واکنش کنگره به این گام ها چه خواهد بود. با توجه به اینکه بسیاری از جمهوری خواهان از منتقدین سرسخت کرملین هستند، آیا ترامپ دوستی با پوتین را مهمتر از ریسک دوپاره کردن حزب خود خواهد پنداشت؟ او مشخصا در رابطه با روسیه با چالشی بزرگ مواجه است.
به عقیده مسئولین روس، هدف از اقدامات ضد روسی دولت اوباما سنگ اندازی برای دولت آتی دونالد ترامپ است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت:
ما считаем, что такие решения действующей администрации, который, кстати,
ما معتقدیم دولت کنونی آمریکا که تنها 3 هفته از دورش باقی مانده، دو هدف را پیگیری می‌کند. تخریب روابط دو جانبه که همکنون در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد و احتمالاً لطمه وارد کردن به سیاست‌های آتی بین المللی رئیس جمهور منتخب و دولت آتی آمریکا.
موسکو همچنین گزارش های مبنی بر تعطیلی یک مدرسه آمریکایی در موسکو به عنوان نخستین واکنش به تحریم های جدید را تکذیب کرده. به گزارش CNN، یک دیپلمات آمریکایی گفته بود سایتی پس از انتشار دستور باراک اوباما درباره تحریم های جدید علیه روسیه، یک مدرسه در موسکو که فرزندان دیپلمات های آمریکا، بریتانیا و کانادا در آن تحصیل می کنند بسته شد. اما چنین اقدامی می توانست ناقص قوانین داخلی روسیه باشد. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در صفحه فیسبوکش نوشت: خبر تعطیلی مدرسه آمریکایی دروغ محض است و به نظر می رسد کاخ سفید کاملا عقلش را از دست داده و درباره تحریم فرزندانشان خیال بافی می کنند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جمعه ضمن تبریک سال نو به مردم آمریکا و رئیس جمهور منتخب این کشور اعلام کرد: آینده روابط روسیه و آمریکا به سیاست دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور بستگی خواهد داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه شما هستیم در این بخش خبری. چند خبر دیگه بشنویم. یک دیپلمات ایرانی اخبار مربوط به انتقال اجساد شماری از کشته شدگان گروه طالبان را به خاک ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر خبرهای مبنی بر انتقال اجساد کشته شدگان طالبان در درگیری‌های منطقه فراه به ایران و انجام مراسم سوگواری برای آنها منتشر شده بود. این دیپلمات شاغل در سفارت ایران در افغانستان به خبرگزاری ایسنا گفته: سیاست تهران همواره مبتنی بر حمایت از دولت مرکزی کابل بود و هر گونه اقدامی را که به صلح و ثبات در افغانستان ضربه بزند محکوم می‌کند. کمیسیون قانون اساسی در پارلمان ترکیه موارد اصلاحی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. به موجب این اصلاحات، مقام ریاست جمهوری از نقش تشریفاتی خارج شده و اختیارات کامل اجرایی در دست خواهد داشت. منتقدان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بر این باورند که اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی کشور قدرت بدون نظارت رئیس جمهور را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، مدت زمامداری آقای اردوغان هم بر حسب موارد اصلاحی طولانی‌تر خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی پس از 10 روز بحث‌های فشرده بین اعضای وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه و وابستگان به احزاب مخالف به تایید کمیسیون قانون اساسی رسید. پارلمان ترکیه ماه آینده اصلاحات پیشنهادی را به رأی خواهد گذاشت و احتمالاً همه پرسی در مورد این اصلاحات بهار آینده انجام می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در سفر به ترکمنستان تفاهم‌نامه جدیدی با این کشور برای صدور گاز به ایران امضا کرد. پیشتر ترکمنستان از امکان قطع صدور گاز به ایران از روز شنبه به دلیل عدم پرداخت بدهی که به حدود 2 میلیارد دلار بالغ می‌شود سخن به میان آورده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از شکست طرفین در رسیدن به توافق، طرف ایرانی عازم تهران بود که در فرودگاه موافقت مقام‌های ترکمنستان به اطلاع آنها رسید و در بازگشت تفاهم‌نامه بین دو کشور امضا شد. مقام‌های ایرانی مصرف گاز در کشورها 700 میلیون متر مکعب اعلام کردند که حدود 3% آن، یعنی 12 میلیون متر مکعب، واردات از ترکمنستان است. اما یک گزارش بشنویم. در ادامه حمله به رهبران و معترضان جنبش سبز به مناسبت سالگرد 9 دی، عده‌ای از مقامات نزدیک به رهبر ایران این بار اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف انتقاد شدید قرار دادند. رئیس و معاون قوه قضاییه از جمله چهره‌هایی بودند که به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کردند. از بابک غفوری آذر در این باره بشنویم.
رئیس قوه قضاییه ایران نامه هشدار اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 را نشانه بصیرت نداشتن او می‌داند و معاون اول او می‌گوید که آقای هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود که بحث احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم را مطرح کرد. اینها بخشی از حملاتی است که از سوی عالی رتبه‌ترین مقام‌های قضایی ایران در روزهای اخیر متوجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شامگاه پنجشنبه در یک سخنرانی در شهر آمل بدون نام بردن صریح از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است مسئولی که به گفته او در دل فتنه نامه بی سلام به رهبر میفرستند بصیرت را درک نکرده است. اشاره ای آشکار به نامه خرداد ماه سال 88 اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که بدون سلام شروع میشد و ضمن اعتراض به اتهام های وارده از سوی محمود احمدی نژاد به وی و اعضای خانواده اش از آیت الله خامنه ای خواسته میشد تا سلامت انتخابات را تضمین کند. همزمان با آقای لاریجانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در سخنرانی دیگری اکبر هاشمی رفسنجانی را نخستین فردی معرفی کرد که چندی ماه قبل از انتخابات به گفته او از تریبون رسمی بحث احتمال تقلب در انتخابات را مطرح کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره این حملات اخیر به آقای هاشمی رفسنجانی از سوی مسئولان قوه قضاییه چنین میگوید:
آقای لاریجانی معمولا در اندازه های رئیس قوه قضاییه ظاهر نمیشه، بلکه به عنوان یکی از تندروترین افراد جریانی که حول و حوش آقای خامنه‌ای هستند و به افراطیون معروفند معمولا موضع میگیره. این مسئله حالا جدا از ابعاد سیاسیش که پشت دهنه روانشناختی هم داره و اون این هست که در حال کسانی که فقط از نردبان قدرت و انتصابات آقای خامنه‌ای بالا رفتن و حد و حدود و اندازه‌شون در حد مقامی که قرار گرفتن نیستن، روانشناسی خاص آقای خامنه‌ای رو هم رعایت میکنن و میدونن که ایشون خوب حساسیت ویژه‌ای رو آقای هاشمی داره و شاید راضی‌تر خواهد شد از این حملاتی که بهشون میشه. و آقای لاریجانی هم خوب اخیراً شایعاتی پیرامونش بود که بر حال سرپوش گذاشته شد، اصل مسئله خوب صحت داشت ولی ابعاد و جزئیات مسئله روشن نشد و اون هم حساب‌های در اختیاری بود که میلیاردها تومان درش پول بود. به نظر می‌رسه که آقای لاریجانی نوعی به اصطلاح جبران مافات می‌کنه.
پیش از این اظهارات انتقادی، اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با روزنامه شرق پیش‌بینی کرده بود که حسن روحانی کاملاً شانس پیروزی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را دارد و احتمال رد صلاحیت آقای روحانی را هم بعید دانسته بود. رضا علیجانی درباره مرتبط بودن این اظهارات با حملات اخیر علیه آقای هاشمی رفسنجانی میگوید:
آقای هاشمی رو پشت صحنه انتخابی میدونن که آقای روحانی میخواد دوباره انتخاب بشه و دغدغه‌هایی دارن از نقش آفرینی آقای هاشمی برای انتخاب رهبر آینده. این در گفتار جریان افراطی به شدت دنبال شده، همیشه در مناظره‌های معروف احمدی نژاد هم همیشه سعی میکرد هاشمی رو پشت صحنه همه مسائل نشون بده.
سخنان مقام‌های قوه قضاییه ایران در ادامه اظهاراتی است که در روزهای اخیر از سوی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت سالگرد راهپیمایی حکومتی روز 9 دی بیان شده است. اظهاراتی که نکته مشترک آنها حملات شدید علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 است. سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران درباره حجم شدید این حملات در صحبت‌های امسال چنین می‌گوید:
سخنانی که پیرامون 9 دی گفته شده توسط مقامات و نیروهای دست راستی بسیار تند، بسیار تهاجمی و بسیار حزبی بوده، از مقامات درجه اول بگیرید تا آقای رئیسی تا فرمانده‌های سپاه، نشانی از مسالمت، نشانی از همزیستی در این سخنان شما نمی‌شنوید. اما حقیقت صحنه سیاسی ایران امروز به این سخنان محدود نمیشه، یعنی این سخنان تمام حقیقت صحنه سیاسی ایران رو منعکس نمی‌کنند. چرا نمی‌کنند؟ چون علی‌رغم این حرف‌های تندی که زده میشه، در عمل ما طی 8 سال گذشته شاهد عقب نشینی این نیروهای اصولگرا و دست راستی بودیم و شکل گرفتن یک زبان آرام‌تر و یک زبان مسالمت‌آمیزتر و یک زبان بردبارتر در صحنه کشور.
از زمان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی این دو امکان اظهار نظر عمومی نداشتند، اما بارها از طریق نزدیکانشان اعلام کردند آماده برگزاری دادگاه برای دفاع از اتهامات مطرح شده هستند.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. خانواده ها از وخامت وضعیت آنان خبر می دهند.
نمیتونه دیگه سر پا وایسته، چشمشو نمیتونه باز کنه، حرفی نمیتونه بزنه.
ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران. بازداشت 5 روزنامه نگار طی 2 هفته اخیر.
جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه رو شنبه خواهید شنید. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. حدود یه رو به دیگه میتونید سرخط خبرها رو بشنوید.